سوال راجع من حرف آغازه بود. حالا هم داشتم میگفتم امروز شما آغازه تمام میشه. امروز آغازه رو که گفته حالا قسمت که میگم بپرس.
شما آغازه چند جور تصریح میکنید که علم به اراده واقعیه موضوع هست. ولی شما میگید علم به فرمان که ابراز شده باشه.
حالا اون یه نکته دیگه است. اون به اصل بحث کار نداره. اون حرف درست داره. بحث درست کار. اون اصلا تطابقه. شما دید فرمان رو داشتی از اون تطابق بگه اراده واقعیه هم بگو بس سرشی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بعض ما در جمله خبریه در مقام طلب بود، اول مرحوم آخود رو گفتیم تمام شد، مرحوم نانی اینجا بحث چندانی نداشت و بعد یعنی بحث نکته جدید نداشت. خواهد یکم که داشت رو زید آقای تبریزی گفته بوده در همون کلام آخود. رسیدیم به آغازی ها. آوازی ها رو بیشتر شو گفتیم یه خوردهش بوده، الان تمامش کنیم. اگه برسیم آیه بروجردی هم دو سه تا نکته داره، نکته های مهمیه، اونا رو هم بگیم که بس تمام بشه. آچه امروز نمیرسیم با آچه
داره،
آچه داره ولی خب امروز نمیرسیم. مرحوم آوازی ها دین عرامی گفت وقتی که جمله خبریه در مقام بیان حکم شرعی وارد میشه، پس اینو میدونیم، میدونیم در مقام بیان حکم شرعی است. طرف سوال کرد که من کی زکاتمو بدم؟ گفت اذا حالا حال اخرج زکات. یا مثلا تو صحیح ثانیه زراره، زراره سوال کرد که تکلیف چی میشه؟ حضرت گفت تغسله ولا تعید الصلاه. درسته؟ در مقام بیان حکم شرعی از جمله خبریه تغسله و ولا تویدوس بگیم صلات استفاده کرد. یا نمیدونم اون روایتی که گفت شک فی صلات المغرب، حضرت گفت یعید و صلات نماز شاده کنه. پس جمله خبریه گفته ما هم میدانیم که در مقام بیان حکم بگیم شرعی بوده. خب ما این رو میدونیم. بعد در اینجا گفت یک چیزی معلومه، یه چیزای اختلافیه. اونی که معلومه اینه که مراد جدی مولا از این جمله حکایت از وقوع فعل نیست. به همین جد اگر بعدن فعلا واقع نشود کذب نیست. مثلا وقتی تغسله چی بود رو بباتش توید و سلات و تغسله تو صحیح ثانی زناره، حالا اگه بعدن اعادم نکنه لباس هم نشونه کذب نیست، چون مراد جدی حکایت از بگید اعاده و اینها نیست و ملاک در سنون کذب هم مراد جدیست. این معلومه. اما اونی که اختلافه، یک ظهور در وجوب دارد یا بگید ندارد، دو حالا اگر ظهور در وجوب دارد حقیقت یا مجازه، سه ظهورش آکده یا آکد نیست. این هاست که اختلافیه و اون اتخاذ مبنایی هم که ما آخرش با بکنیم همین هاست دار. یعنی این حقیقت یا مجازه، ظهور در وجود داره یا نداره، اگر ظهور داره آکده یا آکد نیست، همین ستاست. بعد مرحوم آغازی آمد گفت که در این قسمتی که اختلافیه سه قول و بعد یکی هم خودش آخر میگه، مجموعا میشه چهار قول وجود داره. گروه اول گروهی هستند که اینها میان این معانی بحث و نمیدونم تهدید و ارشاد و اینها رو میارن توی مستعمل و فی، یعنی میارن توی معنای کلمه. بعد از میان اینها یکی رو که داعی حکایت باشه قید موضوع الله قرار میدن، یعنی میگن جمله خبری وضع شده برای اون اتحاد بین مسند و مسندان الی به داعی حکایت. و چون در این موارد دیگه داعی حکایت نیست، پس اینها چی هست؟ مجازند. بعد اینا خودشون دو گروه میشن، یه گروهشون تو این مجازات اقرب و ابعد دارن، اقرب المجازات رو میزنن اون بحث حقیقی و وجوب، لذا در این که قال به مجازن ولی وجوب رو منتظم میشن، ظهور در وجوب رو میپذیرن. ولی یه سری هاشون مثل مقدس اردبیلی اینها بعد از این که میگن مجازه، مجازات رو هم در عرض هم میبینن، اقرب و ابعد نمیبینن، نظام ظهور در وجوب رو قبول نمی کنن. میگن مجمل میشه. برای هر کدوم از اینها باید قرینه معینه بیاد.
اقرب و مجازات استدلالشون
چیه؟ البته من قائله و اقرب رو چون پیدا نکردم لذا نمیتونم بگم اون حتما استدلالش این بوده، ولی روال متعارف در اقرب و مجازات، شیخ تو سیام گفت اینجا نگفته تو جمله خردمات اقرب و مجازات، بعد خدمت شما عرض شد، ولی روال متعارف اینه که کسی که اقرب و مجازات قائل میشه یکی از مناشئ ظهور مثل کثرت یکی از مجازات رو در مقایسه با سایر مجازات اینها رو به عنوان منشأ اقربیت مطرح میکنه. حالا یکی از مناشئ ظهور که یکی که معمولا میگن کثرت، ولی اینجا چون من قاعده به اقرب مجازات پیدا نکردم که بعد بگم او دقیقا چه استدلالی کرده نسبت نمیدم، ولی این میتونه وجهی باشه برای اون کسی که قائل به اقرب میشه. خب اینا یه گروه بودن دست، پس اینا میومدن دوایی رو میبردن تو مستعملان فی، یکیش هم میذاشتن قید موضوع و لک اکات بود، بقیه میشد مجاز. در مقابل دسته دومی میان که آخوندینا باشن، اینا دوایی رو اصلا توی مستعملان فی نمیارن، فضلن انل موضوع له، موضوع له جمله خبریه میشه همون نسبت ایقاعیه، اون نسبت اتحاد بین مسند و مستند له. خب مستعملان فی هم همونه، دوایی رو میبرن در ظرف استعمال. لذا اگر کسی هم جمله خبریه را به دایی حکایت نگفت، به دایی مثلا چه میدونم بعث و زجر گفت، مجازیتی اتفاق نمیفته، چون مجاز مستعمل و فی و موضوع له مهمه، استعمال که مال مجاز نیست، استعمال مدل تصدیقیه. پس اولا مجاز نیست، بعد این ظهورش هم میشه در وجوب، چون در بین دوایی مختلف وقتی میتونم حکایت بگید نیست و دوایی دیگره، یا به ظهور بگید انصرافی یا به ظهور اطلاقی، دایی وجوب رو بر سایر دوایی مقدم میکنن، ولذا ظهور در وجوب هم اینطوری براشون ثابت میشه، یا به ظهور انصرافی یا به ظهور اطلاقی ناشی از مقدمات اکبر. این هم راجع به سوال دوم. راجع به آکدیت هم، چون این حرفی که اینا میزنن میشه مثل کنایه. کنایه چجوری بود؟ شما زیدون کسی رو رماد که میگفتی، این زیدون کسی رو رماد در همون معنای موضوع خودش به کار رفته بود، هم زیدش هم کسیرش هم رمادش، منتها روال متعارف این بود که ما دایی بوده، دایی قریب بر دایی ها، باز دقت کنید بحث موضوع است، دایی قریب بر زیدون کسی رو رماد حکایت از کثرت خاکستر بود، دایی بعید حکایت از جود و سخا بود، بعد شما کنایه میگفتی و طرف به اون دایی منتقل میشد، ابلغ میشد و از حرم حالا به نظر اینا میشد. بعد میگن اینجا هم داره همین اتفاق میفته، تغسل هو و توید جمله خبریه است، یعید و سلاته جمله خبریه است، دایی قریب حکایته، درسته؟ اما حالا وقتی شما منتقل میشی به اون دایی که بدون قریب مینمود و میره سراغ دایی بعث و زجر، خب اینم عین همون کنایه میشه دیگه، میشه ابلغ و ازهر به نظر اینا. اینها هم گروه دوم بودن که حقیقی بود، ازهر ظهور در وجوب هم داشت، حالا یا بل انصراف یا بل اطلاق بین دوایی، و وجوب هم میشد آکد هم میشد. قول سوم قولی بود که آغازی ها مطرح کرد، و قولی که مطرح کرد این بود، گفت بگیم حتی دایی هم حکایت، یعنی نه تنها حکایت توی مستعمل فی و موضوع له نیست، دایی حتی این اون دایی بعض و زجر حقیقی حتی تو مستعمل فی نیست، حتی تو استعمال هم نیست، استعمال هم هنوز به دایی حکایته. اما این که شما به وجوب منتقل میشید به خاطر اینه که یک رابطه مقتضی و مقتضا وجود داره، یعنی او استعمال میکنه در داعیه حکایت، ولی چون این داعیه حکایت ملازمه داره با اون وجوب و بحث توی مقام بیان حکم شرعی، شما بیایی منتقل میشی به اون وجوب و بحث. این انتقال نه اینه که این بحث رفته تو دایی، بحث دایی هم نیست، دایی هم حکایت. بعد اومد به این قول سوم که پس مستعمل و فی نسبت اتحادی و ایقاییه، موضوع لم همین نسبت اتحادی و ایقاییه، دایی هم همون حکایت و اعلام و اخبار، ولی این دایی با یک مقتضی رابطه داره و اون مقتضی در مقام بیان و حکم شرعی وجوبه.
دایی یعنی چی؟
دایی یعنی قرض، انگیزه، علتی که شما بر اساسش این انشاء رو داری انجام بدی، که در از طرف متکلم تقدم داره بر اعتبار، از طرف متأخر، در از طرف مخاطب در ظرف استعمال میخوایم بگیم فهمیده میشه توی این قول.
اونجوری که ما داریم میگیم در مقام بیان حکم شرعی،
اینو باید با یه قرینه بفهمیم.
من همین میخوام بگم این در مقام بیان حکم شرعی یعنی در واقع اون قرار اون دایش همینه دیگه،
دایش بیان حکم شرعی. خب به نفع آغاز زدن حرف میزنی که اشکال
نیست. نه میخوام بگم وقتی دایی بیان حکم شرعی،
دایی
دایی اخبار نیست.
سیدنا دقت کن چی داری میگی. میگی دایش هم بیان حکم شرعی است. این داره حکایت میکنه از حکم شرعی. حکایت میکنه از اون حکمی که در لوح محفوظه.
ولی حکم شرعی دیگه، حکم شرعی حالت انشائیه.
عشق نه دیگه نشد. تو داری میگی دایی. دقت کن سیدنا. خدا بر قلب چیزی میندازه به نفع آغازی ها، خود میکنی به سر آغازی ها. تو الان ببین چی داری میگی. داری میگی مفروض اینه که این داره خبر میده به غرض بیان حکم شرعی. یعنی داعیش اینه که بیان کنه، حکایت کنه از اون حکمی که شارع بگید انشاء کرده بوده. اینه دیگه. خب دیگه پس داعیش شد حکایت. میدونم حکمش انشاییه، ما بودش کاره. داعیش حکایته، حکایت از حکم انشایی. کسی که نگم حکم تکمیلی برادر من، حکم اعتباریه، او خب معلومه. دایی شکایته. فنی چجوری از آغازیان طرفداری کردی؟ حالا با همین دست برمونه میخوام قول چهارو بگم. خوب شد با همین سب کن شیخونا. خوب دست برمونی اومد، الان دیگه گیر میفتید حسابی امتون. قول چهارم چی میگه؟ حالا بعد به این قول سوم یه اشکالی نرو کرد که این اگر مقتضی اون اراده، اینی که مقتضی و مقتضاست اراده واقعی است، داره که اونی که در بعض و زج مهمه اراده واقعی نیست، علم به اراده واقعی است. یا مستقیما علم پیدا میکنی اراده واقعی، یا علم پیدا میکنی به اون اعتبار و فرمان، بعد بعض و تطابق منتقل میشی به اراده واقعی. حالا شما نید علم به اعتباره. بعد مرحوم آغازیان جواب داد که یه جایی اون اراده واقعی از اون علم به اراده میتونه تفکیک بشه. اینجا حرفاتون درسته، ولی در معنوفی انفکاک نمیشه، لذا اشکال وارد نیست. قول چهارمی که مونده که میخوام بگم اینه، میخوام این دست فرمون سید فکر کنم جرقه الهی بود، با همین میخوام بیام جلو، احتمالا بهتر از اون طرح اولیه بهتر جواب. خوب دقت کنید، مقدس ارده میره اینا حکایت و مکایت و اینا همه رو بردن توی مکایت، یعنی حکایت و نمیدونم دیگه، همش رو بردن توی مستعمل و فی. بعد یکیش که حکایت بود تو موضوع لن قید میکردن، بقیه مجاز میشون. آخون تو اصلا کاری به مستعمل و فی ندارن، اینا مال ظرف استعمال هم میشه مثل کنایه، حقیقت میشه ولی میشه مثل کنایه. قول سوم گفت نه، مثل کنایه هم نیست، دایی حکایته، منتها چون این حکایت بین مقتضی مقتضایی هست، شما به اون مقتضا منتقل میشید. یعنی باز کی منتقل میشید؟ در ظرف استعمال، در همون ظرف استعمال داره انتقال انجام میشه. قول چهارم که قول قویی است و ما هم بعدا بهش قائل خواهیم شد، این همه گروش مساقات زیاد، چون بعدا هم میخواییم از این بعد دفاع آخر سر، دفاعش آخر سر، ولی الان بدونید. قول چهارم اینه، میگه حتی تو مراد استعمالی هم حکایت، یعنی حتی تو مراد استعمالی هم وجوب نیست، وجوب در ناحیه مراد جدی است. ولی در مدنون تصدیقی ثانوی پدید میاد، حتی تو مدنون تصدیقی اولا هم نیست. یعنی چی؟ حالا میگم توضیح میدم. خب ببین با همین دست فرمونه که سید اومد به اینجا، خب گوش بینید، خب دست فرمونه گفتش که ما فرضمون از اول چی بود؟ از اول فرض همه و مسلم در کل چی بود؟ بگید بگید اخبار در مقام بیان حکم شرعی است. یعنی در مقام بیان حکم شرعی اومده این جمله خبریه را استفاده کرده. خب
حکم شرعی رو طلب فرما بگوش
بگوش بگوش در حکم شرعی، حالا وجوب یه حکم شرعیه که طلب الزامی است، استحباب یه حکم شرعیه که طلب بگید غیر الزامی است، طلب ندبی است. خود طلب رو نمیگن حکم شرعی، طلب مقصد میشه برای برخی از احکام شرعی. ما میدونیم این در مقام بیان حکم شرعی است.
الزامی مولانا با حکم شرعی داره، خودش به حکم شرعی نیست.
نه دیگه، وجوب رو ما معنا کردیم طلب الزامی. یادتون رفته ما گفتیم فرق وجوب و استحباب تو چیه؟ مسلک آشمان نسه. طلب ناشی از اراده حتمیه میشه وجوب، طلب ناشی از اراده غیر حتمیه میشه استحباب. این مختار ما بود دیگه. هر جا میگیم وجوب یعنی همین، درست شد؟ حالا شما با هم الازی عقبی داشتی برای خودت معتبر، ولی الان ما که میگیم اینه که اون مسلک اسفانی بود که اون ما قال شدیم. حالا نکته اینجاست، خوب دقت کنید. آغازی هم میگه تو وقتی که میگی حکایته از حکم شرعی است، دعایی هم حکایت از حکم شرعی است، ظهور هم در حکایت از حکم شرعی است. ظهور وجوب نیست، ظهور هم حکایت از حکم شرعی است. یعنی وقتی داره میگه تغسله و لا تویی، ظهورش مراد استعمالش تصدیقی اولاش، یعنی که حکایت میکند که حکم شرعی فی لوح محفوظ که انشاء شده است اون حکم هم وجوب بوده. منتها وقتی که این حکایت بکند از وجوب انشاء شده، می فهمید که مراد جدیش این بوده که یعنی تو باید این کار را بگید انجام بدی. این باید از لوازم حکایت از حکم شرعی است. اونی که تو ظهور خود حکایت از حکم شرعی است، دقت میکنید؟ منتها حکایت از حکم شرعی اونم از طرف معصوم لازمش اینه که تو باید انجام بدی. این لازمه در مرتبه مراد جدیست. فرقش با قول سوم تو همینه. در قول سوم مقتضی و مقتضا رو تو همون ظرف استعمال میدید، تو مدلول تصدیقی اولا میدید. اینو داشته باشیم، ما بعدا از این میخوام استفاده کنیم از این قول چهارم تو جمع بندی نهاییم. توی همون استعمال میدید، قول چهارم تو استعمال نمیبینه، میاد اون لازمه رو توی مراده بگید جدی میبینه. یعنی میگه مراد استعمالی هم حکایته. بخوایم تنظیر کنیم، تو قول سوم تنظیر میکردیم به اخبار علمای نجوم، تو قول چهارم تنظیر میکنیم به مقام افتا. وقتی که مقلدی رجوع میکنه به یک مجتهدی و بعد از اون مجتهد سوالی میکنه و اون مجتهد یک جمله خبریه میگوید، اینجا چیکار میخواد بکنه مجتهد؟ مجتهد میخواد حکایت بکند که در حکم شرعی که شارع انشاء کرده بوده اینه. و غرضش از این حکایت چیه؟ اینه که دستو باید انجام بدیم. مثلا ما میریم رفتیم یه هیئتی قدیم، بعد میری هیئت نمیرفتیم، هیئت میرفتیم اون هیئت نمیرفتیم، میرفتیم برای سخنان اونجا. بعد اینا من بهشون گفتم که مثلا زیارت عاشورا و فلان رو میخونیم. بعد راجع اهمیت نمازم گفتم، گفتم خب ظهر عاشورا نماز بخونیم، اون موقع مرسوم نبود، حالا تو عراق مرسوم نبود. بعد گفتن باشه امام جماعت نداریم، گفتم من فردا میام. فرداش هم رفتیم و بعد دیدیم که اینا خب کفششون رو درمی آوردن، پا برهنه بودن، هیچ توی نبود. ما هم تا زودتر رسیدیم، با هم یا خود سینه زدیم اومدیم جلو. بعد نمیدن گوسفند که سر میبرن جلو هیئت، بعد من پا برهنه میان از اون خونه رد میشن، بعد هم وای میسن پلیس سر ما اقتدا میکنه. یعنی سالای بعد یا من سال اول که رفتیم که نفهمیدم بعدش بیان اختلاف آیه توجیهات چیز دارم بیان اختلاف بعد من گفتم چه کار کنم چه کار نکنم گشتم یه روایتی در مورد نجاست خون از امام حسین پیدا کردم سندش درست نبود ولی خب مطلب درست بود بعد من گفتم من به اینا بگم امام صادق هرچی بگم مثلا بگم این صحیح هست اینا میگم ما امام حسینی بذارش خود امام حسین بخونم بعد اینا خود نمیفهمن سندش درست یا درست نیست امام حسین هم راضی بود چون این هم مطلبی بود که روایت درست
شما
اسناد
امام حسین
آقا نور واحد بعد نه دلیل بر جهل نیست اینا این آینه معین و اینا میدونن گوش بده اسنادم دارم گفتم در این کتاب اومده اینم روایت کتاب ورده شهرشون خودم گفتم اینم کتاب اینم حرف موسی اینم موالشون ببینید قبولم ولی از هم مرجع میخواد استفتا کنه بعد روایت معتبر داره دیگه این قضیه نجاست خون کلامون اون چون بازم کلام امام حسین باشه این میشه معید اون روایت معتبره اون روایت معتبره است این میشه معیدش بابا شما اگه شلوغ میکنید اصول کافی هم که اتون قبول دارید روایت اول بابش میاد روایت معتبره بعد روایت که آخر میخشون معیدن معیده اونه که تو رو دید بعد باید این روایتش قبول هم استفتا کنید استفتا کنید من جمله خبریه گفتم حکایت کردم از حکم شرعی ببینه اما غرضم چی بود؟ یعنی شما دیگه نباید اینجوری پاشید بیاد برای نماز یا بپرید از روی خونا یا پاچود رو بشورید یا یه کاری بکنید همینجوری نیایید غرض این بود دیگه حرف آغازی ها اینه میگه که در جمله خبریه قول چهارم در جمله خبریه در مقام طلب نه تنها این حکایت و ارشاد و بقیه مستعملون فیه بگید نیستن که بشن مجاز حتی دایی هم بگید این وجوبه نا دایی هم نیستن اینا از لوازمی هم که توی مراد جدی مشخص میشه یعنی گوینده خدمت شما عرض کرد جمله خبریه را در همون نسبت ایقاعیه به کار برده در همون نسبت ایقاعیه به کار برده مستعمل و فیش هم همون نسبت ایقاعیه بوده داییش هم حکایت از همون نسبت ایقاعیه بوده این حکایت مثلا در شریعت اینطوری واقع شده ولی مراد جدی او بگید وجوب بوده یعنی تو باید انجام بودی باید ترک کنی این بوده این در ناحیه مراد جدی میاد سبت و تاوشه قول سوم تو استعمال بود
استعمال باشه فرق با قول دوم
نه قول دوم مستعمل و فی بود
نه قول آخون تو مستعمل و فی نبود که تو مقام استعمال بود
بله بودا آخون تو استعمالی بود ولی خودش رو میذاشت دایی اینجا در قول سوم توی استعمال می‌بردی متو خودشو دایی نمی‌ذاشتی مقتضی 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 درست می‌کردی یعنی می‌گفتین در همون ظرف بگو استعمال چه مقتضی تو استعمال بود بازم یعنی در ظرف استعمال یک ملازمه‌ای برقرار می‌شد بین مقتضی و مقتضی اون مقتضی رو می‌گفت و تو همون ظرف استعمال هم ما منتقل می شدیم به مقتضا این بود اما در اینجا میگیم این اصلا از مال استعمال نیست از لوازم جده یعنی این اونی که اونجا به عنوان همون مقتضی مقتضا که می گفتی همونو داشته باشی با این تفاوت که یکی رو بذارید تو مراد استعمالی یکی رو بذارید مراد جدی این میشه قول چهار
یعنی لحاظ قرائن دیگه و روایات دیگه میفهمید در مراد
نه روایات دیگه میگه در رویه متعارف وقتی که در مقام بیان حکم حالا چه شرعی چه غیر شرعی از جمله خبریه استفاده میکنند اون الزام میره توی مراد جدی شد یعنی اگر بگی که چی گفت بگی گفت که مثلا فلانی چنین مطلبی گفته است یا گفت فلان واقع حکم در شریعت واقع شده است یا در قانون مدنی واقع شده است جمله خبری چی گفت چی گفت میشه ظهور میشه تصدیقی اولا این هنو حکایته چی منظورش بود که میشه مراد جدی، اون تصدیق ثانویه، اون میشه انشاء.
تو قول سوم ظهور داره،
تو قول چهارم ظهور نداره. تو قول اگه بگید ظهور مراد استعمالی، حالا الان نمیخوام دعوا رو بکشم مثلا، تو قول سوم مراد استعمالی میشود وجوب، تو قول چهارم مراد جدی میشود وجوب.
بچه
مراد استعمالی که بعد اصلا تطابقه، یعنی شما اول مراد استعمال رو پیدا میکنی، بعد که بحث میکنی و یأس پیدا میکنی از قرینه بر بگو خلاف، بعد اصلا تطابق رو که اصول اقلایی از جاری میکنی، میگی مراد جدیش هم همین بود، بعد که مراد جدی شد لزوم امتثال پیدا میکنی. فرق قول سوم ببینید، در نهایت چه قول دوم چه قول سوم چه قول چهارم میگن این عمل چیه؟
واجبه.
همه میگن، همه نمیگن، مقدس عرض میدونم واجبه. مقدس
مراد جدیه.
قول دوم سوم چهارم فرقشون چیه؟ قول دوم میگه که دایی، همون دایی که مستقیما گوینده رفت سراغش، دایی همون بحث حقیقی بوده، همون وجود بوده. قول سوم میگه دایی وجود نبوده، دایی حکایت بوده، ولی در همون ظرف استعمال این دایی حکایت ملازمه داره با اون وجوب، وجوب از همون مدلوله بگید استعمالی یا تصدیقی اولا میاد. خب باید ببینیم، حالا باید ببینیم فهمش نمیشه، حالا اونو باید بگیرم. یه لحظه صبر کن، یه لحظه صبر کن، شلوغ بازی نکن. اون میشه دایی در ظرف استعمال، یعنی دایی میشه حکایت، ولی مقتضیش هم تو همون ظرف استعمال، یعنی تو همون ظرف استعمال مقتضی میشه. قول چهارم دایی حکایت، ولی که اون وجوب تو مراد جدیه، یعنی از لوازم این که کسی در مقام بیان حکم شرعی حکایت بکنن از حکم شرعی با جمله خبریه، از لوازم اون اینه که مراد جدیش وجود باشه، مراد جدیش وجود باشه. فرق اینا رو بخواید بفهمید و ارتکاز کنید اینه، مراد استعمالی میشه پاسخ چی گفت، مراد جدی میشه پاسخ چی منظورش بود. اگر در جمله خبریه شما تو چی گفت وجوب بفهمید، یعنی وجوب رو تو مراد استعمالی یافتید. اگر تو چی منظورش بود وجوب بفهمید، یعنی وجوب رو تو مراد جدی یافتید. حالا یکم راجع به مدلول تصوری که میشه همون مستعملان فی و موضوع لف، اگر متبادل از کلمتون بشه بحث و وجوب، میشه مستعملان فی. الان سه تا سوال رو باید با خودتون ارتکاز کنید، بعد آیه بروجردی هم میگم آخر سر اینا تو جمع‌بندی بریم گوش بده. یک، شما وقتی جمله مثلا همین رواتی خودم توحید و صلات ولا تقصد و هورو میشنوید، چه چیزی برداشت میکنید؟ آیا از همین کلمه لا تقصد و هور حرمت میفهمید؟ اگه این باشه میشه قول اول، یعنی تو خود کلمه تغییر تفت. اگر گفتید نه از کلمه لا تغسل رو نمیفهمم، ولی وقتی جمله تغسل هو ولا توی تمام میشود به من میگن چی گفت، میگم مثلا حرمت گفت یا وجوب گفت. اگه وجوب رو اینجا بفهمید میشه یا قول دوم یا قول سوم، چون قول دوم و سوم هر دو تو استعمال وجوب رو میآوردن. متا قول دوم گفت خود وجوب داییه، قول سوم میگه وجوب ملازمه با دایه. و اگه گفتید تو چی گفت من این رو میفهمم، تو چی گفت من این رو میفهمم که گفت که حکمی که شارع انشاء کرده است این است، حکایت بود، اما منظورش چی بود؟ منظورش این بود که باید بشورم لباس را، این میشه قول چهار. لذا تنظیرهایی که آغازی ها کرده انصافا تنظیرهای دقیقی است. من هرچی فکر میکردم یه مثال دیگه بزنم برای این تنظیرها، مثال بهتری به ذهنم نرسید. تنظیر به اخبار علماء نجوم برای قول سوم، تنظیر به مقام فتوا دادن مجتهد برای قول چهارم. در تنظیر به علمای نجوم وقتی که ازش سوال میکنی که مثلا باران میبارد یا باران نمیبارد، میگه مگه ابرهای سیاه را نمیبینی؟ درسته؟ قول سوم میگیم چی گفت؟ میگیم گفت بارون میبارد. یعنی از این که گفت میگیم گفت. اما وقتی مجتهد فتوا میده، مجتهد فتوا میده، بگیم چی گفت؟ گفت میگید که اون حکمی که میگید گفت که اون حکمی که در لوح محفوظ انشاء شده است به حسب استنباطات من این است. منظورش چی بود؟ یعنی که اگه شما مسلمانید، اگه دین دارید، اگه خدا پیغمبر قبول دارید، باید این کار را بکنید. درسته؟ این میشه قول چهارم. رو این باید
دایی
استعمال
باشه.
دایی استعمال نیست. نه، اگر دایی حکایت باشه لزوما مراد استعمالی حکایت نیست. اینا شما دارید تطابق جاری میکنید. یعنی وقتی میگید اصال اینوش کن اصالت یه دقیقه سب میشه، آره، چون مراد استعمالی بعد از جمله است. یعنی وقتی جمله تموم میشه، خب اونی که میگن چی گفت به ذهن شما میاد، اون میشه مراد استعمالی. حالا ممکنه دایی حکایت باشه و جمله هم که تموم شد شما بگید چی به ذهن من اومد؟ بگید حکایت باشه به ذهن من اومد، که این میشه قول چهارم. ممکنه دایی حکایت باشه ولی وقتی جمله تمام میشه، همون موقعی که جمله تمام میشه شما وجود به ذهنت بیاد، این میشه قول سوم. فرق در اصلا اشکالی که ببین جالبه، شما دو ذهن کلاس نشستید حرفای متناقض میزنید، جفت رو میگید مگه ممکن است؟ اشکالی که اون شیخ اون وقت داشت میگفت، میگفتش که وقتی که جمله تمام میشود من وجوب میفهمم. درسته؟ یعنی مراد استعمالی وجوب است. یعنی دایی حکایت هم باشد یا وجوب باشد، من در هر دو صورت مراد استعمالی میشه وجوب است. این میشه قول دوم سه. یعنی وقتی جمله تمام شد چی گفت، میگم وجوب را گفت. قول چهارم میگه نه، چی گفت حکایت رو گفت، حکم رو گفت، حکایت رو گفت، اما منظورش چی بود که باید انجام بود. حالا در قضیه افتا واضحه که به نظر من واضحه، شاشو بگی واضحه نیست، در قضیه افتا به نظر من واضحه که وقتی مرجع تقلید فتوا میده بگیم چی گفت، بگیم حکایت از حکم شرعی انشایی رو گفت، چی منظورش بود، یعنی باید انجام دید باید ترک کنید. خب در قضیه اخبار علماء نجوم هم به نظر من روشنه که اگر بگن چی گفت، یعنی این که میگیم گفت بارون بیاد. اما حالا اگر تو روایت امام صادق گفت تغسله و ولا تویید، این چی گفتش میشه وجود یا چی منظورش بود میشه؟ یعنی چی گفت باشه به تبع با اساطره و چی منظورش بودن میشه وجوبا، عکسش. چی گفتش حکایته، فقط چی منظورش بود میشه وجوب. این میشه تفاوت قول دو سه با قول چهار.
کلام فرقش با دایی چیه؟
دایی مدلول تصوریه، چه چی گفت چه چی منظورش بگید. دایی تصور دیگه، دایی که حکم توش نیست که. ببینید تصور و تصدیق فرق چیه. ابن سینا هزار سال پیش میگفت تصدیق تصور معهو حکم، قوام تصدیق به حکم، به اذعان نفس، تا حکم وسط بگو نیاد تصوره، ولو چهار تا کلمه باشه اونش مهم نیست. سب کن سال این تمام شه. بله، هدایی تصوره، مراد استعمالی یا مراد جدی مدلول تصدیقی اولا میشه و مدلول تصدیقی ثانوی، جفتشون تصدیق هم حکم هم. حالا اگر گفتی دایی حکایته، در جواب چی گفتم تو یه حکم میکنی، وقتی هم چی گفت داری حکم میکنی، اون حکمی هم که میکنی حکایت باشه، یعنی دایی حکایت مدلول تصدیقی اولا هم حکایت، میشه قول سوم. اگر گفتی میشه قول چهارم، دایی حکایت مدلول تصدیقی اولا هم حکایت مدلول تصدیقی ثانوی میشه وجود، میشه قول چهارم. اگر گفتی دایی حکایت ولی جواب چی گفت وجوبه، این میشه قول سوم. اگر گفتی دایی وجوب و چی گفتم وجوب، میشه قول دوم. درسته؟
قول آخر
همینه، در جایی که در مقام بیان حکم شرعی هست ما چی میفهمیم؟ داریم ارتکاز رو باز میکنیم. اینی که آخر سر من حکم شرعی رو میفهمم معلومه، همه هم قبول دارم مرادی و بجز یه گروه منم اشتباه شما تکرار کردم، بجز مقدس اردبیلی و منطبه بقیه قبول دارن که مراد جدی میشه وجوب. شروع هم قبول دارن که در مقام بیان حکم شرعیست. این وجوب از کی میاد؟ این وجوب آخر سر تو مرحله مراد جدی، یعنی چی منظورش بود، میاد قول چهارم.
این
دعوا خودش نه، ولی الان یه نکته اگه بذارید از آن بروجردی بگم، اون موقع جا برای ثمره باز
مراد استعمالی یعنی چی؟
پاسخ به سوال چی گفت؟
نه چی گفت نیستش، اتفاقا میخوام بگم منظور از این استعمال چیست؟ مراده، نه
مراد جدی چی میشه؟
مراده یعنی ارادهش از این استعمال،
نه اراده حقیقی نه.
چرا
چی گفت؟ اراده تفهیمی است، نه اراده حقیقی. شما
اراده تفهیمی این شخص آیا اون مفهوم
اراده تفهیمی چی گفت دیگه؟
اون کسی که قراره بفهمه آیا از اینجا وجود رو نفهمید از همین کلمه؟
آقا نه شیخ خدا از این جمله میفهمه یا میفهمه منظور مولا از گفتن این جمله وجود بود، این مهم.
از همین جمله اون منظور رو فهمیده،
از این جمله منظور فهمیده که معلومه، سوال رو جواب بده. این که آخر منظور وجوده مشخصه، همه هم قبول دارم.
منظور تمامش معلوم نیستش، اتفاق فرق مراد جدی و مراد استعمالی در وقت
فحصویت و موضوعیت نداره، طریقیت داره، برای اینکه برسید میگه چی منظورش بود. لذا وقتی یه عام میگه بعد مخصص منفصلم میاد، شما کشف میکنید که منظورش از اول زیغ بوده ولی به دلایل عام گفته. چی منظورش بود مراد جدی. اون نکته که گفتی مراد توی مراد استعمالی اراده تفهیمی است، نه اراده حقیقیه.
اراده تفهیمی اون وجود هم درش وجود داره.
حالا اراده تفهیمی همون چی گفته؟
نه
این که بازم میگم اراده تفهیمی چی گفتی؟ توی این جمله چی گفت؟ توی این جمله چی گفت؟
در واقع ملازمات عملی به منت افس رو که ما از یک جمله میفهمیم اونا توی چی گفت نیستن؟
فرق میکنه.
چه فرق داره؟
همین فرق میکنه. خب
ملازمات
عقلی هم بودن، ملازمات عقلی فرق میکنه. یه سری ملازمات عقلی بدیهیان واضح سکو بدیهیان واضحن هم رتبه میشن، اینا میان هم رتبه میشن، میان تو مراد استعمالی هم قرار میگن، چون مثلا قرار حافه میشن. ولی یه ملازمات عقلی هستن نظریان حافه نیستن، بعد از تأمل و دقت میان، اینا دیگه تو مراد استعمالی دخالت نمی کنن، میان لوازم میشن تو مراد جدی.
درسته.
حالا سوالم دقیقا اینجا همینه، فرق قول 3 و 4 تو همینه، هم قول 3 قبول داره دایی حکایته، هم تو قول 4 میگه دایی حکایته، هم در قول 3 ملازمه مطرح شده و مقتضی و مقتضا گفته شده، هم در قول 4 گفته شده. اما در قول 3 مقتضی و مقتضا، ملزوم و لازم، ملازم و ملازم در یک رتبه دیده شدن، لذا مراد استعمالی شده وجود. اما در قول 4 اون ملازم، اون مقتضا، اون وجود از لوازم قضیت الجد دانسته شده، یعنی مراد جدی شمرده شده. یعنی اگر بگیم مثلا برای که فهم بشه، مثلا قضیه فتوا، در قضیه فتوا مستعمل فیهش همون کلماته، داییش هم حکایته. چی گفت؟ حکایت کرد از اون حکم شرعی که انشاء شده، این مراد استعمالش هم حکایته. ولی منظورش چی بود از این؟ منظورش بود تو باید انجام بود.
محل نظر خودمون این مسئله که شما
دارید میشه قول چهارم.
قول
چهارم نیستش، میگن همون نفس
عقل. نه در حکم شرعیش من نذارم. ببین شما در
وقتی عقلیه باشه و بدیهی هم هستش، یعنی قطعا هر به هر شخص عامی هم بدید این اینو قطعا میفهمه که از وقتی این جمله خبریه که اینجا داده منظورش این بوده است.
منظورش این بوده میشه مراد جدی بابا. بعضی که اینا در یه رتبه یاد این که از لوازم اوست و ما به او منتقل میشنیم بحثی نیست، اما از لوازم قضیت الجد است که در دو رتبه در این در ظهور نقش ببین
بحث بیان و غیر بیان بودن، اگر
بیان و غیر بیان صغراش ببین قرائن حافه به کلام هم رتبه بشه میاد تو ظهور، یعنی جفتیم در رتبه ظهور هم جفتیم تو چی گفت میاد، یعنی هم لازم هم مرزوم میشه قول سوم قول چهار. نه هر چیزی نیست ممکن در یه رتبه باشه، میگه هم لازم مرزوم در یه رتبه
باشه،
حالا این بحث البته مرحوم آخوند اینو قائل، البته در بحث عام و خاص در بحث مخصص مرحوم آخوند قائله که اگر بدیهی باشه متصل میشه هم رتبه میشه، نظری باشه منفصل باشه غیر هم رتبه میشه. و اگه آخوند مثلا کسی اون مبنا رو بذار اینجا بخواد برسو میتونه از راه بدی و نظری بره، ولی ما اینا رو قبول نداریم، نه ما قبول نداریم، آقای خویی و امام هم قبول ندارن. حالا اونجا بحثو بدیم، اونجا میرسیم که ما میگیم تخصیص به مخصص مطلقا تمسک به عام در شروع مستاقی جایز نیست، میخواد بدیهی باشه میخواد نظری بماند بحثش
بیان. شما میگین حافه به کلامه،
حافه به نه اینکه بیان حافه بشود یا نشود محل نزاعه، آخون قائله اونی که حافه میشه هم رتبه میشه تو همون رتبه عمل میکنه، اگر مقتضی و مقتضای شما حافه باشن هم رتبه باشن مقتضی هم میشه ظرف استعمال میشه مول استعمال
باشه، قطعا این ملازمه
نه خیر، مقام بیان بیان مراد ضابطه‌ای و تقلیدیه، نه اینکه حتما مراد استعمالشون باشه، بیان بیان مراد تقلیدیه، میخواد این قانون رو بذاره میخواد این ضابطه رو بگو
بذاره،
اما اینکه چجوری این ضابطه را به شما بگو به فهماند این متفاوت بعد این ارتکاز چیست، حرف آقای بروجردی بود کلام آغازی ها را مراجعه کنی معیار نهایی عبارت خودشه، نه فهم من نه فهم کس دیگه، پس آغازی ها تو قول چهارم وجود رو برد در ناحیه مراد جدی قبول کرد از لوازم ها متعاره از لوازمی که در رتبه استعمال باشه در لوازمی که در ناحیه مراد جدی بیاد، یعنی تو چی گفت نمیاد تو چی منظورش بود بیاد، بعد اینو مطالعه کنید زیاد هم نیست، یعنی نصف صفحه است، فردا بریم حرف آقای بروجردی، آقای بروجردی یه نکته ای داره امامینا هم دارن خیلی نکته مهم و پرثمره است و ما برای حل و بعد خودش اون رو میپذیره، امام آقای فاضل به دردسر حسابی افتادن که اینو بتونن جواب بدن آقای تبریزی، ولی آقای فاضل بیشتر بعد جواب اونا به نظر ما تمام نیست، ما با این نکته آغازی ها بعدم بخواهم جواب بدیم و حلش کنیم، برای فردا میریم نهایت الاصول آقای بروجردی صفحه 104 کیفیت و دلالت صیغه علل نه 104 نیست صفحه 108 و 109 نهایت الاصول صفحه 108 و 109 اینجا بحثش رو خواهیم داشت، بعدش باید این دفعه فاضل هم بریم، حالا تو بریم جمعه و الحمدلله رب العالمین.